بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدد الله مورخه 10/1/1383 مطابق با هفته سفر المظفر 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ناسی ما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با توجه به اینکه امروز روز میلاد مبارک امام هفتم موسی بن جعفر سلام الله علیه است و با توجه به اینکه روز چهارشنبه هم که روز جمهوری اسلامی طبعا تعطیله، من یه حدیث کوتاه از موسی بن جعفر سلام الله علیه برای شما بخوانم. حدیث حدیث معروفی است و من هر وقت به این حدیث میرسم از محتوای این حدیث لذت میبرم. مرحوم محدث قمی در ماده وعظ از سفینة البحار گزیده ای از مواعظ ائمه نقل میکنه. مرد بسیار با سلیقه ای بوده، خدا رحمتش کنه، و این گزیده ها رو حساب شده انتخاب کرده. درباره مواعظ موسی بن جعفر همین یه حدیث رو نقل میکنه. اون که موسی بن جعفر سلام الله علیه مواعظ زیادی داره، ولی از میان همه اونها همین یه دونه رو انتخاب کرده به عنوان مواعظ موسی بن جعفر سلام الله علیه ذکر کرده. به این نشانه اهمیت این حدیث در نظر ایشون بوده و واقعا هم مهمه. حدیث این از کتب هارون الرشید الی ابی الحسن موسی بن جعفر. هارون الرشید نامه ای به ابوالحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه نوشت و نامه این بود: اذنی و اوجز. اذنی با عین و تازا یعنی موعظه کن مرا، و اوجز مختصر، حوصله خوندن مواعظ مفصل رو ندارم. و افراد سیاسی ماننده هارون که سرش گرم هزاران مسئله بوده، اگر موعظه هم میخواسته موعظه مختصر. حالا آیا این واقعا سیاستی بوده هارون الرشید؟ میخواسته بگه منم اهل موعظه هم، منم علاقمند خاندان پیغمبرم، منم اینها را خداسی شخصیت برشون قائلم، برای اینکه جلو مردم خودنمایی کنه و جلب عواطف مردم که متوجه خاندان پیغمبر بوده به خودش کنه، یا واقعا گاهی اینها هم در همون آدم خودشون یه لحظاتی بیدار می شدن از خواب غفلت و باز هم به خواب فرو می رفتند، لحظه بیدار شده و این نامه رو برای موسی بن جعفر نوشته است. فکتب الیه، امام موسی بن جعفر در جواب نامش این نوشت: ما من شیء تراه عینک ما من شیء تراه عینک الا وفیه موعظه. هر چیزی چشمت اون رو میبینه موعظه است، یعنی چشم بینا داشته باش به این عالم که نگاه میکنی از آسمان و ضعیف و زمین و خرد و درشت و ریزه و بزرگ و همه چیز این آدم موعظه است. واقعا کلام بسیار بزرگی است. کل شیء ترا ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه. آدم نگاه به این آسمان برافراشته میکنه، به این زمین با اون همه عجایبش، با این دریا با اون همه غرایبش، به این گیاهان رنگارنگ، به این گلهای رنگارنگ، به این پرندگانی که برخلاف جاذبه زمین در صفحه آسمانها در پرواز هستند، به ساختمان بدن خودش نگاه میکنه، آثار عظمت خدا، آثار قدرت خدا به خوبی در آن نمایانی. همه اینها به بشر درس میدهند و به قول سعدی این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. اون کسی که این عجایب عالم هستی رو نمی بینه و در آن نمی اندیشد، مانند یه مجسمه است، مانند یه عکس روی دیواره. اینا نشانه های عظمت خدا. درس های عبرت چقدر در این عالمه. از کنار خرابه ها انسان می گذرد، از کنار قصر های پادشاهان می گذرد، خاموش مخروبه، هر ذره ای از ذراتش پند میده، درس میدهد. یکی از چیزهایی که این روزها معمول شده سرکشی کردن از موزه هاست. آثار جالبی که از گذشتگان باقی مونده، آدم میره تو موزه ها میبینه، شمشیر فلان پادشاه، کمربند فلان فرمانده لشکر، نوشته فلان خطاط و عالم معروف. این موزه هایی که مردم میرن تماشا میکنن، از اون جایی که وارد میشن درسه، عبرته. رفتند و همه اینها رو باقی گذاشتند و خاموش شدند. این درش موعظه نیست؟ از کنار قبرستان رد میشه انسان، همشون خاموشند. اما روزی بود اینا قوقایی به راه انداخته بودند و در دادگاه ها برای گرفتن یه وجب زمین یخه همدیگر رو گرفته بودند. برادر با برادر دعوا میکرد سر ارث پدر، مادر با هر دو دعوا میکرد. همه رفتند و همشو گذاشتند، همه هم یک کفن بیشتر با خودشون نبردند. کل شیء تراه عینک ففیه ما من شیء تراه عینک الا وفیه موعظه. از کنار بیمارستان رد میشی، عیادت مریضا میکنی، جوانهای گردن کلفتی هستن، افرادی خردسال، پیر، جوان روی تخت بیماری افتادن. چه فرقی اونا با ما دارن؟ چه میشد اگر ما جای اونا بودیم اونا جای ما بوده؟ چه میشد؟ هیچ نمیشد. آیا اینا درش موعظه نیست؟ من اولین باری که یک قطع نخایی رو دیدم، در 340 سال قبل بود، قبل از ماجرای جنگ. اون وقت قطع‌نخایی خیلی کم بود. رفته بودم یکی از بیمارستان‌ها، آمدن که برمیم و دیدنی بکنیم. در کرمان بود، به مناسبت تبلیغ اونجا رفته بودم. دیدم یک جوان قوی پیکر افتاده خوابیده، قیافه خیلی سرحال، مزاج خوب قوی، تمام نشاط جوانی تمام در صورتش نمایان بود. گفتن ولی این آقا رو میبینید تا آخر آن باید همینجا بخوابه، همینطور. گفتم چی شده؟ گفتن در یه حادثه این رانندگی بی احتیاطی کرده، قطع نخاع شده. تمام دنیا هم ببرید علاجی برای اون نیست. بعد از گذشتن 30-40 سال بازم علاجی برش نیست. من فکر کردم این نخاع به این کوچکی که ما اصلا به فکرش نیستیم، این نعمت خدا داد، خدا اینو گذاشته در وسط اون ستون و فقرات یه جای محفوظ، اما یه ضربه بهش وارد بشود و قطع بشه دیگه تا آخر عمر انسان هیچ. آیا اینا موعظه نیست؟ تمام اینها درش موعظه است، تمام اینها درش موعظه است. در ضمن امام کاظم علیه السلام میخواد یک شلاقی هم بر وجدان خفته هارون بزن که هارون از من موعظه میخوایی؟ موعظه نخوا، چشم بینا بخوا. موعظه همه جا هست، در دیوار موعظه هست، چپ و راست موعظه هست. یه نخ موی سفید توی صورت انسان پیدا میشه موعظه هست. پیر مردان و پیر زنان خمیده‌ای که از در مغازه نانوایی نان گرفتند و از سازنان به خانه میروند و میایستند نفس تازه میکنند، چهار قدم میرن میایستند نفس تازه میکنند، یک گوشه مینشینند بلند میشن برای چهار قدم را. اینا همیشه همینطور بودن. جوانی بود مثل شاقه شمشاق، از کوه بالا میرفت تا قله. حالا بیا تماشا کن، اینا موعظه نیست؟ هارون چشم بینا داشته باش، موعظه فراوانی. گوش شنوا داشته باش، موعظه فراوانی. در یه عبارت کوتاه امام موسی بن جعفر واقعا همه چیز رو بیان فرموده. حدیث رو میخوانم و تمام میکنم. کتب هارون الرشید الى عبد الحسن موسی بن جعفر علیه السلام ابنی و اوجز، دیگه از این مختصرتر نمیشد که امام فرمود. فکتب الیه ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه. امیدوارم خداوند چشم بینا و گوش شنوا به همه ما بدهد و بتوانیم موعظ رو ببینیم و بشنویم. برگردیم به بحث فقهمون. بحث درباره عیوب رجل بود. گفتیم یه عیب مشترک دارد جنون، و سه عیب دارد خساء و جب و امن که اینها باعث فسخ زوجیت از ناحیه مرئه میشه. بحثمون رسیده بود به سومی که عنن بود، عدم توانایی و عدم قدرت بر وطیه. این معنا رو اقوالش رو گفتیم، موضوعا تفسیر شد، از نظر حکم ادله رو ذکر کردیم تا رسیدیم به روایات. در بحث عنن روایات زیاده. دو باب در وسائل هست، باب 14 و باب 15 آخر جلد 14 وسائلی، باب 14 عیوب و باب 15 عیوب. همش درباره همین. باب 14 13 تا روایت داره، باب 15 5 تا روایت داره، همه این 8 تا درباره عنان و 18 تا، همه این 18 تا درباره همون خیار فسخ در مورد عنان زوجه، زوج انیم باشه و عاجز از وعطیه باشد. درباره جب یه دونم نداشتیم غیر از اون روایت غیر معروف، درباره خسا کم، اما درباره عنان 18 تا روایت داریم و تازه در مستدرکم روایاتی هست. چرا؟ چون محل ابتلا بوده، الانم محل ابتلاه. بسیاری از دعواهای مرعی و نامرعی خانوادگی بر محور همین مسئله دور میزنند. بعضیا میگن، بعضیا نمیگن، ولذا حکم این مسئله باید روشن بشه. این موضوعا راه حل هایی برش باشه چه بهتر، نباشه راه حل حکمی باشه، تکلیف دو همسر در برابر یک دیگر روشن بشه. عرض کردیم این روایات دو دسته. دسته اول اونهایی است که به صورت عام میگه اگر قادر نباشد، به چه دلیل؟ خسا، جب، انا، مطلقه. اگر رجل قادر بر وعطی نباشد به هر دلیل، حق فسخی برای مرء ذکر شده. این روایت عامه است، میخونیم. روایت خاص این است که رو کلمه انن تکیه شده، خصوص این عیب رو بحث میکنه. گفتیم اینها هم دو گروهه. گروهی هست که اصل خیار رو داره بیان میکنه، میگه انین زوجش اختیار داره. اما طایفه دومون هست که میگه باید پیش حاکم شهر زوج برود، یک سال وقت تعیین بکنه، زوج خودشو معالجه کنه، اگر معالجه نشد اون وقت اعمال خیار کنه، که مطلق مقیدن. میرسیم اینا رو، این روایات بعد این مال قبل از نکاهه، انن قبل از نکاهه، بعضی مال بعده، بعضی درش داره وقتی یک بار کرده، بعضی نداری. من وارد جزئیات نمیشم فعلا، فعلا اصل مسئله رو تثبیت کنیم. راجع به حق الخیار فی الجمله للزوجه به حسب این سه گروه روایت، بعدا جزئیات وارد میشیم. یه گروه چهارمی هم از من فراموش کردم بگم. این گروه چهارم در باب 15 است. در اونها بحث این است، دعوایی بین زوج و زوجه است. زوجه ادعای عنان میکنه، زوج میگه نه. یعنی بحث حکمی نیست، بحث نزاع موضوعی است که هست یا نیست. زوجه میگوید الرجل انین، اما زوج میگوید لا. یه راه های آزمایشی ذکر شده درش که همه اینها نشان میدهد بعد از آزمایش اگر ثابت شد زوج انین است، زوجه خیار فرض داره. خوب دقت کنید عرضمون، معنیش این است در این روایات پنجگانه ای که در باب پونزهم هست مسلم گرفته شده خیار فسخ زوجه، اما چه رقم ثابت بکنیم که این زوج مبتلا هست یا نیست؟ طرق اثباتو داره میگه، امتحانات مختلفو داره میگه، معلوم میشه اصل مسئله مسلم بوده، در شاخ و برگ موضوعی بحث شده. که این گروه چهارم هم اضافه بشه مسئله روشن‌تر میشه. همه اینها نشان میدهد که مسئله محل ابتلا بوده در گذشته، الانم محل ابتلاه. حالا ما این روایات رو بخوانیم، اگر بعضیاشم راجع به مهر و امثال اینها، این بعد میاد. للفسخ آثارم وللطلاق آثار. فسخ چه آثاری داره، طلاق چه آثاری داره، اینو بعد میاد در احکام عیوب. ما فعلا اصل عیوب میگیم، حتی راجع به این که یک سال باید مهلت داد، امام اینجا متعرض یک سال نشده. مسئله سادس ششم که میاد اونجا متعرض میشه، یک سال باید مهلت داد، ما اینجا وارد نمیشیم در اون. مرحوم صاحب جواهر هم اینجا متعرض نشده یک سالو، میره تو مسئله هشتم. اصل مسئله که گفت فروعی ذکر میکنه، میرسه به فرع هشتم درباره یک سال مهلت دادن برای معالجه، اونجا بحث میکنه. عرض میکنم حالا. خب من روایاتو بخونم. نه، در مورد مهریه بحثش اصلا نکنید، بذارید مسئلهش میرسه. هم امام بعدا ذکر کرده، هم جواهر، هم دیگران. و اما اون دو روایتی که جنبه عمومی داره، هر گونه عجز و ناتوانی رو بیان میکنه، اون دو روایت صحیحه است که قبلا خوندی. صحیحه کی و کی؟ صحیحه ابو صباح کنانی و ابی بصیر، حدیث 1 و 6 باب 14. تکرار میکنم، حدیث 1 و 6 باب 14 صحیحه ابو صباح کنانی و ابو بصیر. چند باب خوندیم اینا رو، دیگه تکرار نمیکنم. اون به طور کلی بحث میکنه که اگر زوج عاجز شود و یه سبب این کار به سبب الانن او الجب او الخسا و یه سبب این کار. خب و اما بریم سراغ طایفه دوم، روایاتی که صحبت از خیار در خصوص مورد انن میکنه، اسم از سنه هم درش نیست. شماره های اینا رو یادداشت کنید. بعد روایت قبل از عقد بعد از عقد میرسیم. ما فعلا کار به قبل و بعد نداریم، چه جمله داریم بحث میکنیم. میرسیم دو روایت هم میرسیم، بازم محل بحثه. حدیث 2 باب 14 و 3 و 4 و 8 و 10 و 13، 2 و 3 و 4 8 و 10 و 13، این 6 روایت همه در باب 14 است. حالا من میخونم حدیث 2. عن صفوان عن ابان عن عباد الزبی آیا عباده یا قیاسه؟ جناب عباد زبی رو در رجال نوشتن. چرا زبی بهش میگن؟ مرحوم مواقانی تنها کسی که دیدم علت تسمیه زبی، میگه وجه تسمیه زبی به زبی در احمد ابن الحسین گفتم، چون احمد ابن حسین زبی هم داری. احمد ابن حسین زبی رو نگاه کردیم، میگه زب یه منطقه بوده، یه ناحیه بوده در شامات نزدیک ساحل دریا، اسمش زب بوده. حالا دریای احمر، دریای میترلان، احتمالاً دریای احمر باشه. زب بوده و به همین دلیل کسی که منصوب به اونجا بوده زبی میگفت. حالا وجه تسمیه اونو باید در معجم البلدان دید. در کتب رجال ما بیش از این وظیفه ندارن. اونا وظیفه‌ش این است چون منصوبه به اون منطقه زبه، زبش میگن. بعضی هم گفتن زب یه طایفه از عرب بوده. زب اصلا به معنی موش صحراییه. خب اینا طایفه‌شون به این نام نامیده شده بوده زب، و عباد زبی منصوب به اون قبیله احتمالاً بوده. حالا اما نسبتان الى قبیلتن و اما نسبتان الى مکان. عرض میکنم جالب این است که این جناب عبادی یه حدیث بیشتر نده و آدمی هم هست مجهول الحال، یه حدیث شبه همین یه حدیث در تمام فقه ظاهرن غیر از این حدیث حدیثی ندار. کلینی اینجا رو میگه عباد، ولی مرحوم شیخ در تهذیب قیاس زبی داره. قیاس هم مجهول الحاله، عباد هم مجهول الحاله. چه قیاس باشه چه عباد باشه، یه حدیث در فقه بیشتر ندارن و اون این یه حدیثه و مجهول الحاله. ما منجا یه نفر از این روات مجهول باشه، با توجه به اینکه 18 تا حدیث ما در دسترسمون هست و متضافر و شاید متواتر بشه بنامیم و بعضش هم اسنادش صحیحه، مشکلی برای ما از نظر سند ایجاد نمیشه. خیلی خوب. عن ابی عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الانین، صریحا روی انینه، اذا علم انه علم انه انین لا یأت النساء فرق بینهما. ظاهر فرق بینهما یعنی حتما باید جداشون کنن. ولی روایات نشون میدهد که اگر مرعه بخواهد و انشاءت انتقیم معها اقامت، میگه من میخوام سایه رجلی بالای سر من باشد، از این حرفا کار من گذشته، در این عوالم نیستم، میمانم و بمانم. فرق بینهما و ازا وقع علیها دفعتن واحده یا وقعتن واحده، این برای بعد به درد میخوره که اگر یک بار وحی کند لم یفرق بینهما، که از کردم این اشکال مقام ثبوتی یا اثباتی میاد. و رجل لا یرد من ای بن، اگر مجهول بخوانیم لا یرد بخونیم، بگیم رجل لا یرد من ای بن، خب این که قبلا داشتیم بیارد رو بعضی ها جمع کردن گفتن این در واقع لا یرد دو من ای بین یعنی من اوی و بن اخرا و لا این ای و ای به جب و ای به خسا و جنون که یرد این یرد لا یرد من اوی و بن اخرا یا معلوم بخونیم لا یرد دو من ای بین یعنی من ای بین فی المرأه رجل مرأه رو به خاطر عیب رد نکنی حمله بر استحباب کردن و هفت عیب میتوانه فرض کنی لایر دو یعنی مستحبه اگرم میخواد طلاق بده میتوانه طلاق بده دیگه فرض نکنی حمله بر استحباب میشه میگن بس از عیب مرعه نیست درسته میخوان در نقطه مقابل بگن رجل مردود میشه به خاطر عیب اما اگر عیبی در همسرش بشه اون مردود نکنه اون متوسط به طلاق بشه به هر حال یا باید استثنایی بزنید به این زید هم بکنی به سایر عیوب یا باید بگید این استحباب است و برای این و اما حدیث سه این باب حدیث سه روایت عمار ابن موسی است ظاهرا هم روایت موثقه است عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اخذ این هم دقت کنید اخذ عن امرأته گرفته شد از همسرش بعضی از بزرگان گفتن اخذه در اینجا اشاره به همون سحر و جادو و امثال اینهاست اخذه عن امرأته اونو بستند احتمالم داره اخذه یعنی به خاطر بیماری ها ولی مثل این که اخذه بیشتر در همون مسئله سحر و اینها میگه فلا یقدر على اتیانها قادر بر اتیان نیست فقط اذا لم یقدر على اتیان غیرها من النساء فلا یمسکها این همان است که جز شاخ و برگ مسئله عرض خواهد شد که اگر نسبت به همسرش لایقدره اما نسبت به دیگری همسر دیگری یقدره آیا این عیب می شود باعث فرض گفتن نه این معلوم می شود که این توان داره مشکلی هست که این مشکل حل می شه یا زن ادعای دروغین می کنه اذا لم یقدر على اتیان غیرها من النساء فلا یمسکها الا برضاها بذلک باید راضی باش و ان کان یقدر على غیرها اگر نسبت به غیر این مرء قدرتی دارد فلا بأس بامساکها مانعی ندارد اینو نگه داره فسخ نیست معالجه میشه درمان میشه این بیمار نیست این یه خصوصیتی پیدا شده و اما حدیث چهار نوفلی از سکونی همون اشکالاتی که در نوفلی و سکونی هست اینجا هم هست عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من اتا امرأتن مرتن واحده یک بار اتیان کنه ثم اخذ عنها بازم اخذه هست سرش کنن ببندن عنها فلا خیار لها اینا رو بعد صحبت میکنیم شاخ و برگارو و اما حدیث 8، این یه دو سه حدیث من تمامش کنم. حدیث 8، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر عن ابی، ان علیان علیهم السلام کان یقول اذا تزوج الرجل امرأة فوقع علیها وقعتن واحده یا دفعتن واحده ثم اعرض عنها فلیس لها الخیار لتصبر، صبر کنه، فقد ابتلیت، آزمایشیست، امتحانیست، خوب می شود، مبتلا شده، خوب می شود. این هم همون مضمونه. خوب دقیق این از نظر سند این روایت اشکال داره، ولی از کردم مجموعه را نگاه میکنیم. و اما این نکته را دقت کنیم، اصل مسئله خیار رو بحث نمی کنیم، مسلم بوده، بحث در این شاخ و برگش میشه. هرگاه از فروع مسئله ای در روایات صحبت شد از اصلش صحبت نشد، معنیش این است اصلش مسلمه، واضح بوده. اینجا ما همینه، راجع به وقت هم واحده و اینا داره بحث میکنه، یعنی اصلش مسلم. 10 و 13 هم میخونم. حدیث 10، اون یه حدیث مرسل است و ظاهرا یه روایت جدیدی نیست، همون روایات رو صدوق برداشته به صورت مرسله گفته. محمد بن علی بن الحسین صدوقه رحمت الله علیه، قال روی انه متى اقامت المرأة مع زوجها، زن زندگی کند با شوهرش، بعد ما علمت انه انین، عالم به انین بودنش بود، بازم گفت باشه میمانی، و رضیت به لم یکن لها خیار بعد رضا. اینم یکی از فروع مسئله است که اگر یک بار راضی شد دیگه نمیتونه به هم بزنه، تمام شد. و اما مسئله 13، روایت 13، عن علی بن جعفر عن اخی موسی بن جعفر قال سألته عن انین دلس نفسه، عنوان انینه و عنوان تدلیسه، لمرأتن ما حاله، قال علیه المهر و یفرق بینهما اذا علم انه لا یأتی النساء. این روایات گروه دوم بود که همش دلالت بر بحث ما میکرد. بقیه فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.